بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل دوم: في أن مفهوم الوجود مشترك محمول على ما تحته حمل التشكيك لا حمل التواتؤ. صفحه 247 این کتاب رحیق رو با هم مرور میکنیم. مستحضرید که به هر حال فصل اول مباحث عمده‌ای رو در باب درگاه ورود به حکمت و فلسفه اسلامی رو به همراه داشت. بحث موضوع، بحث عرض کنم که محمولات مسائل فلسفی و همچنین غایت و شرف این علم و مباحث دیگه‌ای که الحمدلله گذشت. در فصل دوم به یکی دیگر از مبادی تصوری این موضوع علم می‌پردازیم. از آقا در اشاراتی که مطرح می‌فرمایند این است که صفحه 265 رو لطفاً ملاحظه بفرمایید. در صفحه 265 اشارات فصل دوم رو که ذکر میکنن میفرمایند که یکم مقام اول فصل دوم که در باب اشتراک معنوی مفهوم وجود است از زمره مسائل فلسفی نیست، بلکه از مبادی تصوری آن است. خب اینو اول ما توضیح بدیم. در این فصل شریف دو مقام مورد بحث است. یکی این که مفهوم وجود مشترک معنوی است، دو این است که مفهوم وجود علا نحو تشکیک و نه علا نحو تواتو بر مصادیق خودش صادق است. این دوتا از مسائل عمده‌ای هستند که در این فصل مطرحند. البته مطلب اول که بحث مقام اول به تعبیر ایشون هست از مباحثی است که جزء مبادی تصوری بحث است. تشکیک از مسائل فلسفی است و از محمولات الموجود المطلق است. تشکیک یعنی حکم تشکیک رو ما از جزء محمولات فلسفی میدانیم و عوارض ذاتی وجود میدانیم. اما مفهوم وجود این دیگه مسئله فلسفی نیست که مفهوم وجود مشترک معنوی است یا مشترک لفظی هستش. فلذا اجازه بفرمایید که الان در مقام اول، قبل از این که به مقام ثانی برسیم، چون اصلا مقام ثانی متفرع بر مقام اول است، وقتی مشخص شد که وجود مشترک معنوی است، اون وقت سوال میکنیم که آیا علی نحو تواتو و تساوی بر از مصادیق خودش حمل می شود، مثل انسان که انسان حملش بر زید و عمرو و بکر و خالد و اینها یکسان استش، یا علی نحو تشکیک که بر اساس مراتب است، که مثلا مرتبه عالی هم مثلا نور اطلاق می شود، مرحله متوسط هم نور اطلاق می شود، مرحله ضعیف هم نور اطلاق می شود، نور شمس، نور قمر، نور شمع، که اینها به رغم اینکه تفاوت و دارای مراتب هستند، وجود علی نحو تشکیک بر اونها یا نور علی نحو تشکیک بر اونها صادق است. خب پس این دو مقام رو ما در این فصل دوم داریم بحث میکنیم که حالا انشاءالله ببینیم که با اشاراتی که حضرت استاد بیان میفرمایند ما چه فهمی از این دو مسئله داریم میگیریم، که البته فرمودن مسئله اول یا مقام اول مسئله فلسفی نیست، بلکه از مبادی تصوری موضوع فلسفه هست. البته مقام دوم یا مسئله دوم که بحث تشکیک هست از مسائل عمده فلسفی است و از عوارض وجود محسوب میشود. خب پس بنابراین ما در این فصل به دو مقام میپردازیم. مقام اول این است که آیا وجود مفهوم وجود مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است، و مقام ثانی این است که اگر روشن شد که مثلا مشترک معنوی است، حملش بر مصادیق علی نحو تواتر است یا علی نحو تشکیک هستش، که مسئله اول مسئله فلسفی نیست، از مبادی تصوری بحث محسوب می شود، این فلسفه محسوب می شود، و دیگری هم از مسائلش. خب این بحث البته پردامنه است و این بخش پر سابقه است و از گذشته هم این مسئله واقعا مطرح بوده است در نزد مشائین اشراقیین، تقریبا این مسئله مورد نظر بوده است که آیا وجود، یعنی مفهوم وجود، مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است. یه تذکری رو در همین ابتدا هم در اشاراتشون و هم در تبیین این کتاب این فصل بیان میکنن که نکته قابل توجه هست و اون هستش که خود مشترک لفظی است بین لغت و دانش ادبیات با دانش فلسفه. این مقدار باز کنیم حاج آقا، این چند مطلب مطرح فرمودن، این مقدار توضیح بدیم که مراد چیست، که لفظ که عنوان مشترک لفظی در ادبیات به یک گونه است و در عرض کنم که فلسفه و کلام به گونه دیگر است. این خیلی مهم هم هست و گاهی اوقات موجب خلط عمیق و وسیعی میشه. ببینید مثلا کلمه الموجود یعنی چی؟ الموجود یعنی ما ثبت له الوجود، درسته؟ موجود یعنی ما ثبت له الوجود دیگه. خیلی خوب، اگه گفتیم که الوجود و موجودان یعنی چی؟ یعنی وجود چیزیست که وجود برای او موجود است، اینجور میشه دیگه. اگر ما خواستیم بگیم الوجود و موجودان، چون موجودان یعنی ما ثبت له الوجود، پس باید بگیم که وجود هم چیزیست که ثبت له الوجود. خب این یعنی چی؟ یعنی این هستش که همونطوره که شجر و حجر در خارج موجودن ثبت له الوجود، اگر وجود هم در خارج باشد ثبت له الوجود. خب اگر وجود بخواد در خارج موجود باشد ثبت له الوجود، ما نقل کلام در اون وجود دومی میکنیم که بخواد محمول واقع بشه، آیا این وجود موجود است یا نیست؟ خب همین مسئلهی که در حقیقت در فضای لغت داره شکل میگیره موجب یک چالش عظیمی برای حکمت اشراق شده و بر اساس این گفتن که این دلیل اصلی حکمت اشراق برای این هستش که وجود در خارج موجود نیست. همینه دیگه، گفتن اگر وجود بخواهد در خارج موجود باشد یلزم من وجودهی تکرر و نوعه و تالی باطل فالمقدمه مثلو، لازمه این که وجود اگر بخواهد در خارج موجود باشد تسلسل است و تالی باطل فالمقدمه مثلو. خب این به اصطلاح استدلال از کجا ناشی شده؟ از اینجا ناشی شده که کلمه وجود را ما خوب نفهمیدیم، وجود در عرف ادبیات را به وجود در مرحله یعنی موجودون را، موجودی که در ادبیات هست اومدیم در فلسفه و موجب خلق کردیم. در ادبیات همینطوره دیگه، الموجود ما هو شیء که ثبت له الوجود، از شجر و موجودون همینطوره، از حجر و موجودون همینطوره، از سماع و موجودون، از عرض و موجودون همه همینطوره که یک ماهیتی داریم، یه وجودی بر اونها عارض میشود میشه موجود. خب الوجود و موجودون چیه؟ الوجود و موجودون هم مثل اینا باید باشه دیگه، طبق قاعده ادبی ما ثبت له الوجود، پس برای وجودم باید یه موجودیتی باشد. خب این یه چالش جدی ایجاد کرده دیگه. ما اون چیزی که در عرف ادبیات هست در فضای لغت و ادبیات داره شکل میگیره رو آوردیم تو فضای فلسفه، دوچاره یک همچین مشکلی شدیم. این تفکیق خیلی میتونه کامل، همین در اینجا هم همین مسئله است که این خود کلمه مشترک لفظی رو ما تبیین بکنیم که مشترک لفظی در ادبیات و لغت یعنی چی، مشترک لفظی در حکمت و کلام یعنی چی، که این اگر باز بشه اون وقت بگیم که اگر گفتیم وجود مشترک لفظی نیست و مشترک معنوی هست، این چه معنایی رو اراده داریم میکنیم، چه حقیقتی داریم اراده میکنیم، نه اون چیزی که در ادبیات داره گفته میشه و لغت گفته میشه. پس این قابل توجه است که هر اصطلاحی در فضای خودش میتونه معنا داشته باشه. همین مسئله وجود خب یک اصطلاح مسئله جد. خب بعد مرحوم صدر متعلقین حل کرد مسئله رو، گفت چی؟ گفت میگیم که از شجر و موجودان، الحجر و موجودان، بله اونجا ماهیت که وقتی موضوع قرار گرفت حجر و شجر میتونه وجود داره هم، اما الوجود و موجودان یعنی کمکانه تامه ثبت الوجود، نه اینکه کانه ناقصه باشه یا به اصطلاح شیئی برای شیئی باشه. از باب ثبوت شیئن لشیئن نیست، از باب ثبوت شیء هستش. خب با این تبیین خودش رو از این چالش نجات داد و اومد گفت که اون چیزی که در ادبیات هست نباید تو فلسفه بیاریم. در ادبیات موجود یعنی ما شیء ثبت له الوجود، اما در فلسفه وقتی گفته میشد اش الوجود و موجودان ای ثبت الوجود، نه از باب ثبوت و شیئن به شیئن باشد بلکه از باب ثبوت و شیئن هستش. خب با این قصه رها کرد دیگه. خب وقتی که جناب حکیم سهروردی میگه لازم تکرر نوعی، میگیم نه تکرر نوع لازم نمیاد چون کانه تامه هستش، حلیت بسیطه هستش. وقتی میگیم الوجود و موجودان، نه یعنی ما شیئن ثبت له الوجود، ذاتن ثبت له الوجود، بلکه ثبوت الشیء. وقتی میگیم الوجود و موجودان ای ثبوت الشیء، ای وجود الشیء، تموم شده رفته است. خب این وجود و شیئن در مصطلح فلسفی معنا داره، ولی در مصطلح ادبی که معنا نداره که. در مصطلح ادبی موجودان یعنی ذاتون ثبت له الوجود. خیلی با این ذهنیت میاییم در فضای مشترک لفظی که آیا خود عنوان مشترک لفظی در ادبیات و لغت با فلسفه یکسانه، مثل الموجودون که تفاوت داره، اینجا تفاوت داره یا یکسانه؟ ایشون اینجا میفرمایند که مشترک لفظی است در لغت و ادبیات و فلسفه. یعنی اون مشترک لفظی که در ادبیات و لغت گفته میشود غیر از اون مشترک لفظی است که در فلسفه و کلام گفته می شود. اینجا یه معنایی از مشترک لفظی ما می فهمیم، اونجا یه معنای دیگه از مشترک لفظی می فهمیم. هیچ وقت اینا رو خلط نکنیم. اگر این فضا روشن بشه ما می توانیم به ذهنیت روشن‌تری وارد بحث بشیم. خب شما توضیح بدید که این تفاوت چیه؟ تفاوتی که ادعا می کنید که مشترک لفظی در ادبیات و لغت یه جوریه، در فلسفه یه جوریه، این تفاوت و تمایز رو برای ما توضیح بدید که ما اگر خوب روشن بکنیم تو ورودمون به فضا خیلی راحت تر خواهد. مشترک لفظی در علم لغت و ادبیات در مقابل مشترک معنوی خیلی چیز روشن، و اون هستش که اگر واضح به تعدد وضع یک لفظ را در مقابل چند معنا چند بار به کار برده است. یه بار دیگه ملاحظه فرمایید، مشترک لفظی در علم لغت و ادبیات چیه؟ یعنی اینکه واضح یک لفظ را در مقابل چند معنا به تعدد وضع یا چند بار وضع کرده باشد. مثلا لفظ، حالا در فارسی لفظ شیر را یه وقت واضع میاد، همین لفظ شیر از شین و یه و را در مقابل عرض کنم که به اصطلاح اون مایه‌ای که از گاو و گوسفند گرفته میشود وضع میکنن، این میشه یک معنا. همین لفظ شیر برای همین لفظ شیر که شین و یه و را هست استعمال می شود در ارتباط با مثلا عرض کنم که ابزاری که برای باز کردن آب یا امثال ذلك، شیر مثلا سماور یا شیر مثلا آبی که برای حوض گذاشته میشه یا امثال ذلك. خب این هم باز یه وقت دیگه همین واضح میاد کلمه شیر را شین و یه و را، این لفظ هیچ تغییر پیدا نمیکنه، وضع میکند به یک وضع دیگری در مقابل حیوان مفترس. خیلی خوب، این میشه مشترک لفظی که یک لفظ است اشتراک پیدا کرده و در معانی متعدد به تعدد وضع به کار برده شده است. این مشترک لفظی است. در مقابلش مشترک معنوی است که مشترک معنی این است که یک لفظ است برای یک معنای جامعی وضع می شود که این معنای جامع مصادیق متعددی دارد، متکثری در حقیقت دارد. وقتی مثلا میگیم که انسان، این انسان مشترک معنوی است بین افرادش که بر زید و عمرو و بکر و خالد اطلاق می شود، حالا یا یکسان اطلاق می شود که می شود تواتی، یا علا نحول اختلاف و تشکیک در حقیقت اطلاق می شود، این یه بحث دیگه هستش. ولی یک معنای جامعی داریم ما به نام الانسان که این معنای جامع عرض کنم که بر مصادیقش هم می شود. یک بار هم آقای واضح میاد و اینو در مقابل اون معنای جامع که مصادیق فراوانی دارد قرار میدیم. این می شود مشترک معنوی. خب این در فضای ادبیات همینه، غیر از اینم نیست که یک لفظ است در مقابل یک معنای جامعی که این معنای جامع مصادیق و افراد فراوانی دارد. خیلی خوب، این مشترک لفظی در دانش ادبیات و لغت. اما مشترک لفظی در فضای حکمت و کلام چگونه هستش؟ آیا واقعا اینجا هم بر اساس تعدد وضع و اینکه معانی مختلفی وجود دارن یا نه؟ معناش این هستش که اگر حقایق متعدد شدن، این یک لفظ به کار رفته شد می شود مشترک لفظی، اما اگر حقیقت واحده در کار بود ولو افراد متعدد باشن، چون این لفظ در مقابل اون حقیقت داره به کار میره، این می شود معنای جامع و مشترک معنوی میشه. ما به تعدد وضع کار نداریم، واضعی داشته باشیم و یه لفظی در مقابل معنایی به تعدد وضع یا در مقابل اینا اصلا نیست، اصلا به واضع، به معنای واضع کار نداریم. اگر یه حقیقت جامعی دیدیم که این حقیقت جامع مصادیق فراوانی داشت، یک حقیقت است، لفظی که در مقابل اون قرار میدهیم از او به مشترک معنوی یاد میکنیم. اما اگر نه، یک لفظ نبود، بخش یک معنا نبود، بلکه معانی متعدد بود. مثلا عرض کنم که مخصوصا حالا در فلسفه وارد میشیم که مشخصا میان میگن چی؟ میگن که اونهایی که قائلن به مشترک لفظی وجود، میگن که وجودات با ماهیاتشون عین همن. یعنی اگر وجود شجر داریم، وجود حجر داریم، وجود ارض و وجود سما هست، این وجود سما یعنی سما با عین سما یکی است، وجود ارض عین وجود ارض است، وجود شجر عین وجود شجر است، وجود حجر عین وجود حجر هستش. در حقیقت وجودات اونها عین ماهیات اونها هستش. خب چون ماهیات متباینه به تمام ذات هستن و متکثرن، پس بنابراین وجودات هم متکثرن. وقتی وجودات متکثر شدن، لفظی که در مقابل این قرار میگیره بشه متفاوت. یعنی وجودی که روی شجر میاد با وجودی که روی حجر میاد، با وجودی که روی ارض میاد، با وجودی که روی سما میاد، اینا وجودات مختلفن. چرا مختلفن؟ چون به عین ماهیاتشون متباینن. مگر نه آن است که شجر و حجر و ارض و سما متباینن؟ وجودات اینها هم چی؟ متباینن. چون وجودات متباینن، این لفظ وجود بر این حقایق متباینه داره وضع می شود مشتق لفظی. ها پس دقیق فهمید، ما کاری به وضع نداریم، کاری به واضع نداریم، فلان داریم حقیقت رو بررسی میکنیم. چون در خارج ما اگر چهار تا عم داریم، شجر، حجر، عرض و سما، چهار تا حقیقت داریم و وجودات، حالا بر اساس همین، و وجودات اینها هم به عین ماهیاتشون موجود هستن، همونطوری که ماهیات متفاوتن طبعا وجودات هم متفاوتن، متمایزن. و وجود وقتی بر اونها هم می شود به اشتراک لفظی هم می شود. درسته که ممکنه واضح نیاید، تعدد وضع هم ما نداشته باشیم، ولی یک لفظ وجود وقتی اطلاق می شود به وجود حجر، این لفظ اگر دوباره اطلاق شد به وجود شجر یک معنا نیست. چرا؟ چون حقایق مورد بحث هستن. بله حقیقت نه، بریم رو حقیقت فهممون رو زده. یعنی بگیم که آقا ما اگر چهار تا ماهیت داریم، چهار تا وجود داریم. ببینید فهم کار بگیم، همون طوری که شجر، حجر، عرض و سما چهار تا حقیقت هن. خب ولی چهار تا خود تلقی کردیم. آره مفهوم مشترک لفظی هم همینطوره، مشترک معنوی هم همینطوره، لذا هر دو مفهومن. خب مفهومن، ولی سخن ما در اون تمایزمون هستش. چرا مشترک لفظی اینجا میکار میبریم؟ چطور اینجا با اینکه تعدد وضع نداریم یه وضع داریم، اما در این حال میگه مشترک لفظی؟ در ادبیات وقتی می‌خواستیم مشترک لفظی بگیم، بگیم لفظ شیر را یه وقت احسن تام، یه وقت واضح وضع می‌کنه به این، یه وقت واضح به این، یکی به این، از این میشه مشترک لفظی. اما الان ما اینجا تعدد وضع نداریم. چی داریم؟ تعدد معنا داریم. چون تعدد معنا داریم، یک لفظ ولو یک بار هم بر همه این معانی وضع بشود، بازم میشه مشترک لفظی. چرا؟ چون حقایق مختلف شدن دیگه، شجر، حجر، عرض، سما مختلفن، درست؟ چون حقایق مختلف هستن و وجودات اونها هم به زعم اونها بر اساس به تمام ذات با هم متباین هستن، پس وجودات مختلفن. بنابراین مشترک لفظی میشه. پس بنابراین این مشترک لفظی که ما الان در فلسفه داریم به کار میبریم با اون مشترک لفظی که در ادبیات به کار بردیم دیگه. خب مشترک معنوی چیه؟ ها مشترک معنوی چیه؟ مشترک معنی در مقابل مشترک لفظی. میگیم چی؟ میگیم درسته که ما حقایق متباینه داریم، شجر، حجر، عرض، سما و امثال ذلک، اینا متباینه، اما وجودات اونها به عین وجودات و عین ماهیاتشون نیست، بلکه یک حقیقت است. وجود شجر، وجود حجر، وجود عرض، وجود سما به لحاظ وجودی یک حقیقتن و از ماهیاتشون کندن، جدایند و هرگز به تباین موضوعاتشون کار ندارن، و این یک حقیقت لفظ وجود در مقابل اون یک حقیقت قرار گرفته است. اون حقیقت جامعه که اون حقیقت در حقیقت شامل همه این موارد می شود. یه بار دیگه ملاحظه فهمیدتون تصویر این بحث اینو داره کمک میکنه به ما که بتونیم راحت تر این بحث ملاحظه کنیم. ببینید میگیم که این ادعای ما این است که مشترک لفظی، این عنوان مشترک لفظی خودش مشترک لفظی است بین علم ادبیات و لغت با علم فلسفه و کلام. این ادعای ما میخوایم اینو تبیینش بکنیم که یعنی چی. برای اینکه این تبیین بشه اول فضای ادبیات رو باز میکنیم، بعد فضای فلسفه رو. در فضای ادبیات این معنای روشنی داریم. مشترک لفظی عبارت از این است که واضح اون کسی که علم لغت در حقیقت به عهده او هست، اون میاد یک لفظ را در مقابل معانی متعدد به چند بار به تعدد وضع میکند. لفظ شیر را یه وقت برای حیوان مفترس، یه وقت برای اون مایه‌ای که از گاو و گوسفند گرفته میشه، یکم برای این ابزاری که شیر آب هم سر زله کرده. خب این، ولی مشترک معنوی در ادبیات عبارت از این است که واضع یک مرتبه یک معنای جامعی رو لحاظ میکنه، مثل فرض معنای انسان، و این انسان را برای زید و بکر همه افرادش قرار میده. و از کنم که حالا الان نحوه تواتر یا الان نحوه تشریق بحث دیگه هستش، ولی یه لفظ را برای یک معنای جامعی که از همه اینها انتظار میشود در حقیقت قرار میده. این تمام شد، این مشکلی که میشه مشکل، این بحث تمام شد. حالا میام تو فضای فلسفه، ببینیم که آیا مفهوم وجود بر اینها که اطلاق می شود علا نحو الاشتراک لفظی اطلاق می شود یا علا نحو الاشتراک معنوی. خب ما اینجا تعدد وضع اصلا نداریم، اصلا فیلسوف کار لغوی نمی کنه که بیاد تعدد وضع بگذاره یا وحدت وضع باشه یا لفظ و معنا رو بخواد مثلا کنار هم ببینه، برای لفظی رو برای یک معنای وضع بکنه، اصلا اینا نیست، به دنبال حقیقت است. آیا در خارج وجودات حقایق متباینه هستند یا وجود یک حقیقت است؟ همین، آیا در خارج وجودات به عین ماهیات حقایق متباینند یا وجودات منحاز و مستقل از ماهیات و اشیاء به یک حقیقت موجود است؟ اگر اینها به حقایق متباینه موجود بودند، شون میگیم چی؟ میگیم مشترک لفظی، که لفظ وجود درسته که واضع نیامده این لفظ در مقابل وجود شجر، وجود حجر، وجود ارض، وجود سما بگذاره، اینجور نکرده، ولی اومده گفته که اگر اینها حقایق متباینه ان به عین ماهیاتشون، من یه لفظ وجود را در مقابل اینها قرار میدم، ولی اینها مشترک لفظی هن. چرا؟ چون اون معنا با این معنا با این معنا با این معنا اینا متفاوتن، به لحاظ حقیقت از هم جدا هستن. اما اگر آمدیم و گفتیم که نه، وجودات به رغم این که ماهیاتشون متفاوت و متباین هست، هرگز به لحاظ اصل حقیقت از هم دیگه جدا نیستن، یک حقیقتن. خب اگر یک حقیقتن و لفظ وجود برای اون معنای جامع داره وضع میشه، میشه مشترک معنوی. خب این ذهن رو تام باز میشه و آماده میشه برای اینکه ما خیلی از مسائل رو به صورت روشن‌تر ببینیم. برای اینکه این مسئله همین صفحه اشاره رو میخوام، فقط یک اشاره از حاجی قاری میخوام بخونیم، صفحه 265 رو یه بار دیگه لطفاً بیارید. بله بی تأثیر نیست، بی تأثیر نیست، بله بله بی تأثیر نیست، برای اینکه اینا آمدن گفتن که خب چون ماهیات متکثره هستن، اصلا اومده ایشون تکثر ماهیات شکسته، ایشون اومده گفت تکثر مال وجوده و مراتب وجود و مراتب طولی و عرضی وجود این تکثر رو به ماهیت بخشیده. لذا وقتی میگیم که الانسان و موجودون، یعنی وجود الانسان، الانسان و شجر و موجودون، یعنی وجود و شجر، از اینجا آمده در حقیقت شکسته. بله بی تأثیر نیست. آقای لطفا ملاحظه فرمایید صفحه 265 اشاره دوم، یعنی پاراگراف سوم چهارم، دوم همون گونه که در اثناء مباحث این فصل گذشت، مشترک لفظی در علوم ادبی و عقلی یک مشترک لفظی است. اینا رو واضح یواش یواش بخونیم که خوب درست فهم بشه. مشترک لفظی در علوم ادبی و عقلی یک مشترک لفظی است، زیرا خب اشتراک، چرا مستقیم وارد شدن استدلال، اشتراک لفظی در ادبیات ثبوتن و سقوطن دائر مدار وضع اعتباری است که به دست واضع به صورت وضع تعیینی یا با استعمال مستمر به وضع تعیینی شکل می گیرد. درسته؟ اینا روشن. اما در مقام اثبات اشتراک لفظی و معنوی نیز به شواهد اعتباری از قبیل تبادر و عدم صحت سلم تمسک می شود. و اما این مهم، و اما اشتراک لفظی و معنوی در علوم عقلی ثبوتاً دائر مدار واقعیت و حقیقت خارجی است. یعنی چی؟ یعنی اگر در خارج وجودات علا نحو تباین کما ان موضوعات اونها و تبایع مختلف هستند، به همون صورت اینها مختلف بودن، مثلا وجود شجر با وجود حجر متباینه به تمام ذات است. چرا؟ چون شجر و حجر متباینن. همون گونه که شجر و حجر متباینن، چون وجودات اونها به عین ماهیاتشون یافت میشن، اینا هم متباینن. پس وقتی میگیم از شجر و موجودان یه معنای از وجود میفهمیم، وقتی میگیم از حجر و موجودان یه معنای دیگه از وجود میفهمیم. این اینجوری میگن. چرا؟ چون شجر و حجر متفاوتن، وجوداتشون هم متفاوت هستش. و اما اشتراک لفظی و معنوی در علوم عقلی ثبوتاً دائر مدار واقعیت و حقیقت خارجی است. اما اگر شما آمدید گفتید آقا وجود شجر و وجود حجر به رغم اینکه شجر و حجر متفاوت و متمایزن به لحاظ وجودات عین هم هستن، پس بنابراین ما مشترک لفظی نداریم، مشترک معنوی داریم. چرا؟ چون یک معنا در حقیقت وجود دارد. پس اگر وجودات حقایق متباینه ای بودن، مشترک لفظی است، مفهوم وجود مشترک لفظی است. اما اگر وجودات یک حقیقت بود و برای اون معنای حقیقت واحد، معنای جامع هم این لفظ وضع شده است، میشه مشترک معنوی. خب حالا این مقام ثانیه بحثه، این دیگه خلط نکنیم. فعلا یه معنای جامع، وقتی میگیم که الله سبحانه و تعالی موجودون و از شجر و الحجر موجودون، به لحاظ وجود یک معنا به ذهن می آید، مفهوم می شود، گرچه به لحاظ مراتب. حالا اینجا برای اینکه این مطلبی که جناب آقای محسنی فرمودن همچی بشه، به همین در ابتدا اشاره کردن، صفحه 252 رو لطفا بیارید، صفحه 252 که به هر حال بخش 152 بعد صفحه، هرگاه این پاراگراف دوم، هرگاه لفظی دارای مفاهیم کثیره باشد که هر کدام از آن معانی دارای اثر خاص بوده و مبدأ کار مخصوص باشد، اما از آن که به یک باره برای جامعه آنها وضع شده شد، یا اینکه برای هر کدام از آنها جداگانه وضع شد، آن لفظ در اصطلاح فلسفه و کلام مشترک لفظی است. و هرگاه مفهومی عرض کنم که مفهوم واحدی بر مصادیق متکثر است باشد، به طوری که آن مصادیق جامعه واقعی داشته باشد، اما از اون که اون لفظ واحد برای جامعه انتزاعی وضع شده. خب حالا اینجا یک به اصطلاح توضیح میدن، برای این اساس قول به اشتراک لفظی وجود که از تعابیر کلامی و فلسفی است، به این معناست که وجود دارای مفهوم واحد یعنی حقیقت یگانه نیست، بلکه دارای مفاهیم یعنی حقایق متکثر است. و قول به اشتراک معنوی وجود به این معناست که وجود به مفهوم واحد یعنی حقیقت یگانه بر مصادیق گونه. خیلی خوب، اینجا داره یک به اصطلاح توضیح راجع به این دادن. اما صفحه 253 اون چی که وجود داره، قول سوم این است که وجود بر تمامی مصادیق اهم از واجب و ممکن به یک معنا صدق می کند. از این دیدگاه مشارکت واجب و ممکنات در مفهوم وجود، خب همینجا می‌خواستیم، نه نقصی رو برای واجب و نه کمالی رو برای ممکن. ببینید این یه مقداری به اصطلاح سبقت گرفتن در عبارت هست، شاید این الان این میتونه یک اشاره باشه نه یک مطلب توضیحی. تو متن نیومده این مطلب، حالا برای اینکه حالا اینجا آوردن توضیح میدیم، چون شما برید فلایی بناس که با رحیق جلو بریم انشاءالله طبعا این توضیح داده هستیم. خب ما آمدیم گفتیم که در فلسفه وقتی میگیم مشترک لفظی یعنی حقایق متباینه داریم، وقتی میگیم مشترک معنوی یعنی یک حقیقت داریم. خب اینجا میگیم که یک حقیقت یعنی چی؟ یعنی آیا واجب و ممکن وجود بر اونها یکسان داره حمل میشه؟ یا نه این یکسان دیگه نیست. اون مقام ثانی بحث رو روشن میکنه که تشکیک هست نه تواتر، ولی یک معنا فهم میشه. در مقام فهم وقتی میگیم الله سبحانه و تعالی موجودان و الشجر و الحجر موجودان، یک معنا فهمیده میشه در اصل هستی ها، نه در نحوه وجود و مراتب و امثال ذلک. اینجا دارن این توضیح رو میدن که شما متوجه باشید اون مراتب رو در حقیقت، یعنی این تفاوت رو، اون تفاوتی که ما میگیم آقا شما دارید بر الله سبحانه و تعالی حمل میکنید، بر شجر و حجر حمل میکنید، یک معنا هست، میگن یک معنا هست اما ما تفاوت مراتب دارد که اون رو انشاءالله در تمام تشکیل باید بفهمیم. خیلی به هر حال اینکه ما به تشکیک برسیم آقا کار زیادی باید حکما بردن. ما میراثی سنگین داریم آیون. تشکیک یکی از بهترین و ارزشمندترین دستاوردهای فلسفی است. کار آسانی نیست، کار راحتی نیست تشکیک. خیلی تشکیک سخته. حالا ما گفتن ما برامون تسهیل شده و راحت شده، وگرنه الان همین یکی از شبهات سنگین هم همینه، همین امروز هم همین شبهات مطرح است که چطور شما میخواید بگید که الله سبحانه و تعالی موجودان و از شجر و موجودان، این یک معنا هستش، یک معنا فهم میشود که اینجا تشکیک داره مسئله در حقیقت برای ما حل میکنه. خب ما نتونستیم امروز به یک عبارتی برسیم، اما تفهیم این معنا انشاءالله راه رو برای خوندن فهم مطلب فردا فراهم میکنه. ظاهرا وقت میسیم که خیلی وقتی نداره ها. نه یک پاراگراف فقط بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، برای اینکه خونده بشه. اما کونه مشترکن بین الماهیات فهو قریب من الاولیات. خب این وارد استدلال شدن در حقیقت که ما انشاءالله استدلالش رو باید جلسه بعد بگیم که جناب سلام متعلقین این رو دقیقت از اولیات دارن میدونن، از بدیهیات گذشته و نزدیک اولیات میدونن که فإن العقل یجد بین موجود و موجود من المناسبت و المشابهه. خب نه ما استدلالش رو نخوندیم، اجازه بدید که در جلسه بعد با امید خدا به عنوان دلیل اول این مسئله که درسته که مفهوم وجود مشترک معنوی است، اما این مثل بیان و ثبوت بودن خود مفهوم خود اصل وجود نیست که نیازمند به استدلال نباشه یا لااقل نیازمند به تنبیه نباشه. الان دارن 3-4 تا تنبیه ذکر میکنن که وجود مشترک معنوی است و نه مشترک لفظی، که انشاءالله بایستی که در مقام ادله داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الحمدلله رب العالمین. حالا تایید کنه دوستانی که در فضای مجال